إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد سلام خدمت بیننده و شنونده برنامه تفسیر، امیدوارم همه شما صحت و سلامت و در لباس عافیت باشین. الله متعال همه شما را در حفظ امان خود حفاظت بکند، شما را و تمام اعضای خانواده تان. در سلسله درس تفسیر امروز ما در این بخش از درس خود از آیات 278 الى 281 ادامه دارد و موضوع این درس موضوع همان سابقه گذشته از درس گذشته که عبارت از تحریم ربا و مجازات رباخواران است و در این آیات ها نیز مسائل سود و سودخاری یا رباخاری دنبال می شود. الله متعال در این بخش اقسام ربا و همچنین در این بخش تهدید رباخاران و انواع ربا را ذکر می کند و تعریف ربا را تعریف می کند، ربای نسیه چیست و ربای الفضل چیست. الله متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ای مؤمنان. در اینجا خطاب مسلمان هاست، خطاب برای مسلمان هاست. ای مؤمنان، از خدا بترسید، اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا، و آنچه از مطالبات سود یا ربا در پیش مردم باقی مانده است رها کنید. و ذرو ما بقیه من الربا، و می توانید فقط رأس المال را یا رأس المال خود را از آن بگیرید، اما چیزی که اضافی بالای او گذاشته اید او را گرفته نمی توانید. در این آیه مؤمنان را به طور خاص مورد خطاب قرار داده، با شیوه دیگری بر حرمت ربا تاکید میکند. در سابق در دست گذشته شیوه حرمت ربا را به گونه دیگری بیان کرد، در اینجا حرمت ربا را به شیوه دیگری بیان میکند. و ذرو ما بقی من الربا، اگر زمانه جاهلیت یا زمان جاهلیت معامله ربایی کرده اید، آنچه در حال کفرتان گرفتید عفو شده، شما از او معاف هستید، گبی نیست. ولی آنچه باقی مانده زیاده تر از سرمایه خودتان نگیرید. و در ما باقی من الربا، و همان سرمایه خود را بگیرید بس، و بیشتر از سرمایه خود نگیرید. چیزی که در حالت کفرتان گرفتید یا در زمانه جاهلیت و برای شما معاف، اما بعد اینکه اسلام آمد و حرمت ربا آمد، شما فقط مستحق اصل مالتان و رأس مالتان هستید و همون سرمایه اصلی خود را بگیرید، از او بیشتر یا اضافتر برای شما اجازه نیست. این جمله از آیت کریمه در مقابل جمله قبلی است: فلهو ما سلف، فلهو ما سلف، که در آن معاملات گذشته را اجازه داده بود. و در این جمله روشن نمود که اگر معامله ربوی هنوز به گونه وام یا به گونه قرض بالای مردم باشد، او را ترک کنید، اصل مالتان را بگیرید و سود را نگیرید. مثال از این، قسمی که یک نفر از بانک کدام موتر گرفته یا یک چیز دیگر گرفته، اگر صاحب بانک توبه کرده سودخاری، باید اصل قیمت موتر بگیرد و هنچه که بالای موتر ماهانه سود می آید یا بر پیسه موتر سود مقرر کرده، از اون او را نگیرد. یا اینکه یک نفر در بانک پیسه خود مانده که ماهانه و به حساب فیصدی برایش می آید، یعنی از 1 لک 10 هزار یا کم یا بیش، وقتی که این شخص اگر از سودخواری توبه بکند، پس او اصل پیسه ای که در بانک داده او را بگیرد، تو چیزی که از سود است او را نگیرد، توبه بکند. من تاب تاب الله علیه، الله متعال توبه ی او را قبول میکند و سودخواری را ترک بکند، اصل مال خود را بگیرد. مثلا در این روزا مسئله در پیش است، بعضی برادران میگویند، سوال میکنند که ما موظف حکومت هستیم یا در حکومت کار میکنیم، وقتی که ما متقاعد میشیم، تقاعد میکنیم، برای ما یک مقدار پولی داده میشود که در سود هم است، ما چی تو بکنیم؟ در این دو راه است، یک راه است که از ابتدا برایش بود که ما در تقاعد سود نمیگیریم، اصل تقاعد پولی ما را بدیم، و دوم است که اگر او جمع کرده، پس هم باید تو اصل مال خود بگیرد، اصل پول تقاعدی، اما چیزی که بالا از افزایش یافته به ذریعه سود یا توسط سود او را نگیرد، ترک بکند. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پس اگر چنین نکردید، یعنی از سود توبه نکردید بعد از آمدن حکم حرمت ربا و معاملات ربوی را ترک نگفتید، پس آگاه باشید، فأذنوا بحرب من الله، پس آگاه باشید به جنگ بزرگی با خدا و رسولش و یا پیغمبرش، فأذنوا بحرب من الله و رسول، پس آمده باشید به یک جنگ بزرگی با خدا و پیغمبرش. سودخور یا سودخار یا رباخار در حقیقت در حالت جنگ در برابر الله و رسولش. این آیه کریمه یک اخطار خطرناک یا یک هشدار شدید به کسی است که با وصف آگاهی از تحریم ربا یا با وجود که معلومات دارد درباره حرمت ربا، بعد هم به معاملات ربوی به گونه سابق یا به گونه همچنان ادامه می دهد و با آن اصرار می ورزد، برای از او خطرناک است، هشدار شدید است، اخطار خطرناکی است که با وصف آگاهی از تحریم ربا، با وصف معلومات درباره حرمت ربا و معاملات ربوی، بعد هم به گونه سابق یا همچنان ادامه می دهد، برایش نهایت خطرناک است که او اصرار می ورده. این اعلام جنگ از طرف الله و پیغمبرش در برابر رباخاران. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا آمِر بنشید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. در اینجا حکم ربا و حکم آن را بیان میکند. ربا از فعل ربا یربو به معنی مطلق نمو و زیادت است، یعنی زیاده شدن، افزایش یافتن است. قسمی که در آیات کریمه الله متعال فرماید وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ. تو میبینی زمین را هامدتن، خشک، وقتی که باران بالای از او میآید، اهتزت و میجنبد و انبتت و گیاهایی که در داخل از او پوشیده است و بیرون می آید، پنهان است بیرون می آید. ربا در اصطلاح شریعت عبارت از زیادت مالی است که در معاوضه مال با مال، در مقابل مال با مال عوض ندارد. مال می گیری لیکن عوضی نداده. این رفته می شد ربا در اصطلاح شریعت، یعنی زیادت مالی است که در معاوضه مال با مال عوض ندارد. یعنی از یک طرف میگیری در مقابل چیزی نمیدهی. این گفته میشد ربا. حکم ربا، ربا به دلیل قرآن، سنت و اجماع امت محمد علیه الصلاه و السلام حرام است. حرمت ربا حرمت قطعی است و کسی که به حرمت ربا قائل نیست یا باور و یقین ندارد یا ایمان ندارد که ربا حرام است، پس او کافر است و کفرش یقینی و قطعی است. چون که حرمت ربا قطعی و کسی از یک امر قطعی انکار میکند او کافر است. از این خاطر ربا حرام است با آیات قرآنی و احادیث نبوی و اجماع امت محمد علیه الصلاه و السلام. از خاطر خداوند متعال فرماید: یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. قسمی که گذشت، ای مؤمنان از خدا بترسید و بگذارید آنچه باقی مانده از ربا، دوباره او را مرتکب نشوید. ان كنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنان هستید یعنی یقین دارید به الله و رسولش. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اگر چنین از چنین بدی یا از بدبختی دست نکشیدید، توبه نکردید، پس اعلام جنگ است از طرف خدا و رسولش در برابر چنین افراد، در برابر شما. و این توبتم، اگر شما توبه کردید از سود خاری، فلکم رؤوس و اموالکم، پس برای شما اصل مالتان و رأس مالتان است که بگیرید. لا تظلمون ولا تظلمون، نه شما ظلم میکنید و نه برای شما ستم و ظلم کرده میشه. در آیت دیگر میفرماید: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الان پیشتر بیان کردم که دیوانه وار از قبرهایشان یا همچون دیوانه و مجنون از قبرهایشان برمیخیزد، گویا اثر شیطانی با آنها تماس کردند. در آیت دیگری میفرماید الله متعال درباره حرمت ربا: یمحق الله الربا و الصدقات. الان گذشت. در حدیث میاد جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روایت میکند، فرمودند لعن رسول، فرمود جابر رضی الله عنه: لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه و قالهم سوا. لعن رسول الله، رسول الله پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم لعنت کرده آکل الربا، سودخوار را، و مؤکله و سود خورنده، کسی که به سود میخوراند، و کاتبه نویسنده معاملات ربوی را، و شاهده و کسانی که در این معاملات ربوی شاهد میشوند، گواه میشوند. و پیامبر علیه السلام فرمودند و قالهم سوا، همه از اینا در گناه با هم برابرند. کاتب نویسنده معاملات ربوی، گواهان معاملات ربوی، کسانی که سود میدهند مثل بانک ها و کسانی که سود میگیرند و میخورند دریافت میکنند، همه از اینا ملعونین با زبان مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، و اینها همه در گناه با هم برابر غرق هستند و همه غرق و در گناه همگی مساوی و یکسان است. از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه با سند صحیح روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة کسی که سود را به مقدار وافر میگیرد اکثر من الربا، یا اینکه او زیاده نهایت سود خوار است، مثل مؤسسات رباوی، بانک های رباوی، اشخاص رباوی، ربا خوار، اینها به معاملهشان یا تعاملشان همیشه سود است، اینا عاقبت امر الى قلتین، اینا نتیجه و عاقبت معامله ایشان، انجام معامله ایشان و قلت از کثرت نیست، به طرف نابودی است نه به طرف افزایش. سود دو قسم است، یکی را گفتن یا سود یا ربا دو قسم است، یکی ربا نصیه و دوم ربا فضل. ربا فضل، ربا نصیه عبارت از زیاد و سود، یعنی ربا نصیه و ربا الفضل تعریف میکنند. ربا نصیه عبارت از زیادت و سود و ربایی که قرض دهنده از قرض گیرنده به سبب مهلت و تأخیر در باز پرداخت میگیرد. مثلا ما 10,000 به کسی دادیم، یا یک شخص به کسی 10,000 داد برای 6 ماه، اگر او میگه تأخیر بکند برای 10 ماه، بعد از از پیش از این اضافه میگیرد. مثل که بانک هست، وقتی که مردم میخرد پرداخت کرده نتواند قسط را، بعد بر بالای پیسه باقی مانده سود اضافه میکند. این را گفته میشد که قرض گیرنده به سبب مهلت یا به خاطر مهلت و تأخیری که از مهلتی که از طرف قرض دهنده برایش داده شده و یا به سبب تأخیری که خودش انجام داده، جرمانه از این را میپردازد اضافی از آنچه که بالایش است. میگوید در ازای تأخیر در بازپرداخت یا در بازپرداخت وام یا قرض باید فلان مقدار بیشتر از مقدار قرض بپردازید. مثلا قرض بالایش 5,000 است، باید که به خاطر تأخیر یا مهلتی که از من گرفته یا تأخیری که کرده باید تو 6,000 بپردازید. 5,000 اصل قرض و 1,000 از این سود است. حکم ربا نصیحه که ایره ما میگیم که به سبب تأخیر یا به سبب مهلت در اصل پول از افزایش یا اضافه میکند، 5,000 6,000 جور میکند، 10,000 12,000 یا 15,000 جور میکند، اضافه میگیرد، این را گفته میشه ربا نصیه، یعنی ربای تأخیر. این نوع ربا، این قسم با نص کتاب خدا و سنت رسول خدا و اجماع پیشوایان دین، اجماع پیشوایان دین حرام است. پیشوایان دین حرام است. آمیش. پیشوایان دین حرام است. تعریف ربا الفضل. ربا الفضل آن است که فروش پول با پول یا طعام با طعام یا چیزی با چیزی با گرفتن اضافه. ما پیسه را با پیسه می فروشیم، دلار را با دلار، روپیه را با روپیه، یا ریال با ریال، 10 به 11، یا اینکه 10 به 12. این 10 به 10 هست، 2 روپیه سود است. این را گفته میشه ربا الفضل. یا تام با تام، ما 100 کیلو با کسی قرض داریم، از پیش از 110 کیلو میگیریم، 100 کیلو در برابر 100 کیلو، لیکن یه 10 کیلو یه سود است. ایره ربا گفته میشه. و این قسم ربا، ربا الفضل، هم به دلیل قرآن، سنت و اجماع امت یا اجماع پیشوایان دین حرام است. در این دوران نیست، در این اختلاف نیست، در حرمت این، چون راهی است به سوی ربای نصیحه. ربا الفضل، ربا الفضل در حقیقت راهی رسیدن به ربا نصیحه است. درباره فلسفه حرام بودن ربا خاری که ربا خاری حرام است یا سود خاری حرام است. در باره فلسفه عظیم باید چند نکاتی را ما ملاحظه بکنیم. اول، رباخاری در همه ادیان آسمانی حرام بوده است. صرف در اسلام نه، بلکه در یهودیت و نصرانیت و ادیان های آسمانی دیگری که قبل از یهودیت و نصرانیت گذاشته. خلاصه از زمانه آدم تا محمد علیه السلام در زمان هر پیامبر سود حرام بود، زیرا ضرر و زیان آن در جامعه فراوان است و هدف انبیا و هدف رسالت رسولان و نبوت نبیان پیغمبران این است که از جامعه زیان و ضرر را دور بکند و سود سبب زیان و ضرر است در جامعه. از خاطر حرمت از معقولی و منقولی هست، هم مطابق عقل و هم مطابق نقل. همه ادیان آسمانی به ویژه اسلام مردم را به تعاون و همکاری و احسان دعوت میکنند و از خودخواهی و خودپسندی و سودجویی شخصی و بهره‌کشی شخصی و سوء استفاده از زحمات دیگران و استثمار نمودن افراد مردم ای برحضر می دارد، بیم می دهد و من می کند. اسلام مخالف و معارضه یا مخالفه این است که انسان در یعنی اسلام مخالف در برابر خودخواهی و خودپسندی، سودجویی شخصی یا بهره‌کشی و سوء استفاده از زحمات دیگران است. اسلام ایران نمی پذیرد. از این خاطر این چیزهایی که ذکر می شود همه مخالف اسلام است. این فلسفه اولی درباره حرام بودن ربا است. دوم یا فلسفه دوم این که از رباخاری یک طبقه مرفه و خوشگذران با وجود می آید که مفتخار هستند و بدون زحمات و یا تحمل مشقت و تکلیف در جمع اموال مردم می پردازند. با بهانه ها و حیله ها و نیرنگ های گوناگون کوشش می کنند که مال مردم را در نزد خود جمع بکند یا مال مردم اونا در تراکم مال مردم مخصوص هستند. پس سرمایه و اموال مردم در دست آن طبقه مخصوص جمع میگردد بدون اینکه زحمتی و رنجی را متحمل شده باشند، اونها مال مردم را به دست می آورد. این یک مشکل بزرگی در هر جامعه و در جامعه های حتی اسلامی یا نیمه اسلامی یه موجود است. چی جایی که در دولت های کفری باشد و این کسانی که در جمع‌آوری مالهای مردم با بهانه ها و حیله ها نیرنگ های گوناگون کوشش میکنند، آنان همچه طفیلی هستند که از رنج دیگران تغذیه و رشد میکنند. طفیلی را معنیش است که با یک نفر خود میچسبانه و در دعوت حاضر میشود و در ولیمه حاضر میشود، شکم خود سیر میکنند. این مردم های سودخار اینا همچه مردم های طفیلی هستند که از رنج دیگران تغذیه می شوند و از رنج و زحمت دیگران یا زحمات دست دیگران کسب دیگران اینا رشد می کنند، در حالی که اسلام کار و کارگری را تمجید می کند. اسلام تشویق می دهد، ترغیب می دهد کار بکن و برای کارگران احترام قائل است و کارگران را ستایش میکند و بهترین و عالیترین وسیله کسب را الله متعال کار میداند. چون ما میدانیم یقینا کار مهارت و روح معنوی را در هر فرد بالا میبرد. کار، کارگری، مهارت و کار در مهارت در کار روح معنوی را یا سطح روح معنوی را در افراد بالا می رود. افراد نیازمند می شود، بی نیاز می شود، استغنا در او پیدا می شود. سوم، نکته سوم، رباخاری یکی از وسایل استعمارگران است و دولت های امپریالیستی یا فیودالیستی و دولت های استعمارگر مثل امریکا و دیگر دولت های اروپایی یا دیگر دولت های استعماری، این ها وسیله است برای استعمارگران. و دومی هست که استعمارگران بدان ضعفا را شکار میکنند و ضعفا و مردم های کمزور شکار استعمارگران است. لذا استعمارگران همیشه به دنبال تاجران سرمایه داران میگردند، نه به دنبال غربا و فقرا و مساکین یا دنبال نیازمندان و مستمدان و مستمندان و محتاجان. بشتی از نمیگردند. از این خاطر ما به صراحت باید این را بگویم و آشکارا بگویم، آثار و نتایج ربا و رباخاری که امروز ما اون را مشاهده میکنیم، این آثار را در میهن اسلامی خیش افغانستان عزیز نیز مشاهده میکنیم. چگونه آن را به استعمار مبتلا ساخته است؟ افغانستانی که از 42 سال به این طرف در دست استعمارگران مثل آله بازی، مثل توپی که پاس می دید، ای با او پاس می دید، ای با ای پاس می دید، او با او پاس می دید، استعمارگران بزرگ و استعمارگران کوچک در افغانستان را آله استعمار خود گردند. هر یک به اساس منافع و مصلحت خود در اونجا بازی را آغاز می کند و سپس بعد از مصلحت پورا کردن مصلحت خود بیرون می رود، دیگری می آد. روس آمد، بعد از آمریکا آمد، پاکستان رفت، دیگری آمد، دیگری رفت، آل چین آمده، پس ایران می آید، یکان وقت سعودی می آید. این همیشه آله دست استعمارگران است، چون که یک دولت ضعیف و کمزور است، از خاطر ایرا آله دست قرار داد. میهن عزیز ما، میهن اسلامی ما، با کمال تأسف این را اظهار میکنم و میبینم و مشاهده میکنم که چطور به دست استعمارگران که یک لوبه و بازی قرار گرفتن و مبتلا هست. نکته چهارم، دین اسلام انسان مؤمن را دعوت میکند به این که مال خیش را به صورت قرض الحسنه بدون سود و بهره به برادر اسلامی خیش قرض بدهد و ثواب بزرگی را به دست بیاورد. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کبیر. و نیازمندی برادر خود را برطرف سازد و بهترین پاداش آن جهان را، آخرت را، بر آن الله متعال مترتب دانسته است. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، آنچه را دادید از سود برای اینکه به مردم ها تا اینکه در مال اونها اضافه شود، فلا یربو عند الله، این در نزد الله اضافه نمی شود. لیکن و ما آتیتم من زکات، چیزی را که دادید از زکات، تریدون وجه الله، هدف و مقصدتان کسب رضای پروردگار متعال، فاولئک هم المضعفون. و اینا کسانی هستند، او جماعت کسانی هستند که الله متعال در مال و جان و عمر و زندگیشان برکت بندازد و اضافه می شود. در اینجا الله متعال گفت که در این آیات فعذن و به حرب من الله و رسوله آگاه باشید بداره، آگاه باشید و بداره، یعنی در این آیه به معنای آگاه کردن و یا آگاهی را به گوش دیگران رساندن، رسانیدن استفاده شده. در اینجا گفت که فعذن و به حرب من الله، به حرب این نکیره است، نکیره است، اشاره است به عظمت این جنگ، این جنگ جنگ بزرگ است، یعنی جنگی که هیچ کس توانایی مقابله با آن را ندارد، چون که جنگ در برابر خدا و رسولش، کی میتواند که در برابر الله و رسولش جنگ بکنه؟ و این تبتم فلکم رؤوس و مالکم، و اگر از معاملات ربوی توبه کردید و دست کشیدید، اصل سرمایه هایتان ادان شماست، نه سودیان، که نه با گرفتن سود به دیگران ستم میکنید و نه بر شما ستم میشود. لا تظلمون ولا تظلمون، شما با گرفتن ربا بر مردم ستم نمیکنید و با کاسته شدن از اصل سرمایه هایتان بر شما نیز ستم نمیشود. و این کان دو عسرت فناظرت الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر قرضدار و تنگ دست باشد شخص مقروض و نمیتوانست طلب را بپردازد، بر طلبکار واجب است که او را تا زمان حصول فراخی مهلت بدهد، یعنی کسی که مقروض است صاحب دین باید برای از مهلت بدهد تا او چیزی به دست بیاورد و قرض او را ادا بکند، یعنی او را مجبور نسازد و او را به بندیخانه نکشاند و او را آزار و اذیت ندهد. و این کان دو عسرت، اگر صاحب دین صاحب حیثیت است یا مالدار است، یا اگر معذرت، اگر مقروض قرضدار او تنگ دست باشد نمیتواند که قرض را بپردازد، فناظرتون الی میسره، برای صاحب قرض واجب و لازم است که او را مهلت بدهد تا یک مدتی، تا اینکه او میسره به دست بیاید، یعنی حصول فراخی برایش به دست بیاید، بعد از او میندازد. و ان تصدقو یک صورت است، صورت دوم است که و ان تصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون، و بر بدیکار بر مقروض یا دیندار واجب است که هرگاه توانست قرض آن را پرداخت نماید، و اگر طلبکار تمام قرض یا قسمتی از آن را بر شخص یا فرد مقروض صدقه داد، برایش بهتر است که صدقه بدهد، برایش بهتر است. و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، و از عذاب عقاب روزی بترسید که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می گوید این آیت آخرین آیت قرآنی از لحاظ نزول است، یعنی بعد از این آیت هیچ آیت نازل نشده. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال آخر آیت نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم آیت الربا، آخرین آیتی که بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نازل شده و آیت رباست، آیت سود است. در اینجا واتقو یومن، یومن نکیره است، یه برای تفخیم است و اشاره به حول نبودن آن روز دلالت دارد که روز قیامت است. در آیت های دیگر به گوشه از هیبت و حراس آن روز اشاره شده است، مانند قول خداوند فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل البلدان شیبا، فکیف تتقون ان کفرتم، پس چگونه شما خود را حفاظت کرده می توانید اگر کفر بوردید در دنیا، از آن روزی یجعل البلدان شیبا، بچه های کوچک از هولناک و حراس و خوف و هیبت و ترس آن روز پیر می شوند، یقدر یک رود خطرناک است، از دیدن از او طفلای کوچک پیر می شود. توفى كل نفس يعني بهر كس اجر پاداش اعمالش، ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني بهر كس اجر پاداش اعمالش بتمام و کمال داده میشد. آیه مذکور توفى ثم توفى كل نفس از لحاظ نزول آخرین آیه از قرآن و مهر ختم بر این احکام و اوامر و نواهی که مسلمان ها در انجام آن کاربند و مورد تشویق قرار گرفتند و از انجام کار شر مورد تهدید قرار گرفتند، زیرا کسی که باور داشته باشد که به سوی خداوند متعال باید میگردد و او را بر کارهای کوچک و بزرگ و آشکارا و پنهان مجازات میکند و معتقد باشد که خداوند به اندازه ذره به او ستم نمیکند، به امید پاداش و بیم از عذاب به انجام کارهای نیک اقدام نموده و از محرمات و زشتی ها دست میکشد. لیکن کاش چنین کاری انجام شود که انسان ها همچون کارها را انجام بدهد. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الف فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.